سرنوشت مبهم برجام و پیام‌های متناقض در کاخ سفید، وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن خارج می‌شود، مشاور امنیت ملی میگوید هنوز تصمیم نگرفته‌ایم. مایک پومپئو وزیر خارجه تازه منصوب شده ای آمریکا پیش از هر کار دیگری به خاورمیانه و ریاض سفر کرده است. هدف این سفر را برخواهیم رسید. چرا حسن روحانی این روزها از وزرای منصوب شده خودش در دولت انتقاد علنی می کند؟ انتقادهای ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی که در مشکل دلار مسافرت خارجی ایرانیان را بیش از حد معمول می‌داند تا چه میزان منطقی است؟ نیروهای مرزبانی در اشنویه به چه دلیل اسبای کاسبکاران را هدف قرار می‌دهند؟ افزایش مهاجرت‌ها از استان خوزستان به دلیل خطرات سلامتی مردم؟ جشنواره‌ای برای سینماگران جوان در اتریش، خبرهای ورزشی و نهایتاً برنامه هفتگی صدای دیگر با موضوع حجاب. امیدوارم تا پایان این مجله نیمه شب با ما بمانید. اینکه بخش مهمی از خبرها و تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی بر مسئله برجام و سرنوشت آن با توجه به مخالفت‌های کاخ سفید متمرکز است، اما هنوز معلوم نیست که سیاست ایالات متحده در قبال این توافق دقیقاً چه خواهد بود. از یک سو مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در سفر به اسرائیل میگوید اگر نظرات آمریکا اعمال نشود آمریکا قطعاً از برجام خارج می‌شود، و از سوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در همین روز میگوید ترامپ تصمیم قطعی در این باره ندارد. در همین باره ساعتی پیش با رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که تصویر کلی از وضعیت پیشاروی برجام چیست؟
با تعیین آقای جان بولتون به عنوان مشاور امنیتی رئیس جمهوری در آمریکا و تعیین آقای مایک پومپئو برای وزارت خارجه، سیاست آمریکا نسبت به ایران برجام تندتر خواهد شد. احتمال خروج از برجام زیادتر از سابق شد و دیدیم که سفرهای رؤسای کشورهای فرانسه و آلمان هم یک نوع تقاضا بود برای اینکه رفتار دیگری در پیش گرفته بشه که هم نظریات آمریکا تامین بشه و هم کل برجام از میان برداشته نشه. نظر شخص من این است که آمریکا خواهان اون سه مورد خاصی که پیش بینی شد از روز اولی که این دولت تعیین شد و خانم کلی هم در سازمان ملل عنوان کرد، اضافه کردن به سالهای محرومیت ایران از تقلیز بیشتر یا مسئله موشک ایران یا مسئله ایران در خاورمیانه به خصوص در سوریه.
همزمان در یک روز ما از مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا آقای جان بولتون میشنویم که دونالد ترامپ هنوز درباره برجام تصمیم نگرفته، و در همون روز از آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل میشنویم که آمریکا قطعاً در صورت برآورده نشدن انتظاراتش خارج خواهد شد. علت این تناقض در بیان نظر در مقامات بالای کاخ سفید چی است؟
کابینه آقای ترامپ از روز اول دچار تناقض و مشکلات داخلی بوده و نظریات مختلف و شخصیت‌های مختلف. بنابراین در حال حاضر هم ما میتونیم پیش بینی کنیم که همچه جریانی هست و حتی گاه میدونیم که مثلا خانم کلی مسائل رو عنوان میکرد که مخالف نظر ریاست جمهوری بود. اینه که به نظر من این خیلی چیز عجیب و تازه‌ای نیست. اون چیزی که وحدت سیاست رو نشون میده حرکت به طرف خاورمیانه، حرکت به طرف انتخاب افراد تندرو برای مقام‌های حساس، و این که به همه اینها یک جوری پایان برجام رو گوشزد میکنه، مگر اینکه خب البته ایران امتیازهای قابل توجهی بده و با خواستهای غرب به خصوص در خاورمیانه هماهنگی نشون بده.
رهبران سه کشور اروپایی هم یک شنبه با هم تماس تلفنی داشتن و تفاهم کردن که از برجام حمایت بکنن. تأثیر این مسئله بر تصمیم گیری کاخ سفید فکر میکنید که چه هست؟
نظر بسیاری همین است که برجام بهترین گزینه ممکنه. حتی وزیر دفاع آقای جنرال ماتیس هم نظر بسیار مشابهی داره. بنابراین یک اجماعی وجود داره که این برجام برای همه خوبه، بهتر است که یک امتیازات بیشتری از ایران گرفته بشه. این است که به نظر من آس اروپا به خصوص با توجه به سرمایه‌گذاری‌ها که در ایران داره، این است که یک جوری برجام بمونه و یک جوری هم ایران بعضی از فعالیت‌ها رو دست برداره. در این وضعیت خاص و در این موضع زمانی واقعا باید ایران است که یک اقداماتی بکنه و یک مصوباتی که اروپا رو در کنار خودش نگه داره به عنوان حامی که در مقابل آمریکا و به خصوص در مسئله خارج شدن از برجام، وگرنه از دست رفتن برجام برای هیچ کدوم از طرفین خوب نیست، به خصوص برای ایران.
گفتگوی من بود با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن. اما مایک پومپئو در نخستین سفر خارجیش از زمان انتخاب به عنوان وزیر امور خارجه جدید آمریکا روز شنبه به عربستان سعودی سفر کرد، سفری که محور اصلیش بررسی مقابله با اقدامات ایران در منطقه اعلام شده بود. بابک غفوری آذر از دیدارها و اظهارات مایک پومپئو در بخش اول سفرش به خاورمیانه که به ریاض بوده گزارش می‌دهد. انتقاد شدید از ایران در جریان نخستین سفر خارجی وزیر خارجه جدید آمریکا. مایک پومپئو وزیر خارجه جدید آمریکا که پیش از انتخاب به این سمت تازه در مقام مسئولیت پیشینش رئیس سازمان CIA هم به داشتن مواضع سرسختانه علیه ایران معروف بود، در جریان سفر به عربستان سعودی و دیدار با مقام‌های عالی رتبه این کشور مواضع تندش علیه تهران را تکرار کرد. او روز یک شنبه پس از دیدار با ملک سلمان، پادشاه محمد بن سلمان ولیعهد و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان با اشاره به حمایت ایران از حوثی‌های یمن و حکومت به گفته او آدمکش بشار اسد در سوریه، ایران را منشأ بی‌ثباتی در کل منطقه خواند و با توصیف تهران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در دنیا تأکید کرد که آمریکا هرگز اجازه دسترسی به سلاح هسته‌ای را به ایران نخواهد داد. It is indeed the greatest sponsor of terrorism in the world. And we are determined to make sure it never possesses a nuclear weapon. اظهارات تند وزیر خارجه آمریکا علیه ایران در ریاض البته از سوی تحلیلگران و رسانه‌های مختلف پیش‌بینی شده بود. فرزانه روستایی، کارشناس مسائل بین‌الملل، با اشاره به این موضوع انتخاب عربستان و اسرائیل به عنوان نخستین مقاصد سفرهای خارجی آقای پومپئو را واجد معانی آشکاری برای ایران می‌داند.
واجد این اهمیت هست که ظاهراً پرونده ایران و برجام فعلاً مهمترین اولویت در وزارت خارجه آمریکا در کاخ سفید و در وزارت دفاع. اینی که آقای وزیر خارجه دو روز بعد از اینکه رأی گرفت و در موقع هنوز توی دفتر خودش جا نیفتاده راهی عربستان سعودی میشه که در واقع رقیب منطقه ایران و یک به عبارتی دشمن منطقه ایران هست و تصمیم داره بعد از اون به اسرائیل بره، حاکی از اینه که به نظر میرسه کاخ سفید با عجله میخواد هر چه سریعتر مسئله ایران و پرونده ایران رو به جایی برسونه که مورد نظر آقای ترامپ هست.
در آستانه اعلام نظر نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 22 اردیبهشت درباره برجام، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در ریاض تصریح کرد که واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهد شد مگر اینکه به گفته او برای اصلاح و رفع اشکالات برجام توافقی با شرکای اروپایی آمریکا به دست که تضمین دهد جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. ساعتی پیش از بیان صحبت‌های مایک پومپئو، برایان هوک، مشاور ارشد سیاست‌گذاری آمریکا که آقای پومپئو را در سفر به عربستان همراهی می‌کند، گفته بود آمریکا از کشورهای جهان می‌خواهد تا هر فرد و نهادی را که با برنامه موشکی ایران رابطه دارد تحریم کنند. درخواستی که احتمالاً یکی از شروط آمریکا از کشورهای اروپایی برای اصلاح برجام و ماندن در آن است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در ریاض پیرامون برجام را در راستای اظهارات دونالد ترامپ می‌داند.
بر صورت آقای پومپئو به لحاظ مواضع بیش از طرف خودش آقای تیلرسون به مواضع آقای ترامپ نزدیکه و کلن هم چه از سال 2015 که خودش شخصا بعد از این تو جریان امضای برجام رفت به اسرائیل و یکی از متحدان اصلی آقای نتانیاهو در مخالفت با برجام بوده، اینها بیش از پیش اینو در مواضعی قرار داده که آقای که برجام خب به هر صورت موضع بگیره و همون حرفایی رو بزنه که آقای ترامپ میزنه، اونم به این معنا که تا روز آخر که مثلا 12 مای باشه فشار رو سر اروپا یا رو سر ایران نگه بدارن که این اصلاح بشه و به راحتی اگر این اصلاحات مورد نظر آمریکا صورت نگرفت بیان بیرون.
عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان در نشست مشترکش با مایک پامپئو خواهان اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران شد و گفت از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. فرزانه روستایی با اشاره به سفر مایک پامپئو از عربستان به اسرائیل از احتمال تشدید فشارها بر تهران در هفته‌های آینده خبر می‌دهد.
به نظر میرسه که یک لابی بین المللی و همچنین یک لابی منطقه‌ای علیه ایران شکل گرفته و اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میدن یا همپوشانی میکنن، یعنی در واقع با حمایتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و در واقع نفوذی که اسرائیل داره و همچنین ساپورت و حمایتی که از عربستان سعودی داره دریافت میشه، مجموعاً یک لابی بین المللی و منطقه‌ای علیه ایران داره شکل میگیره تا بشود بحرانی رو که داره یواش یواش نازل میشه بر سر ایران این رو بتونن مدیریت کنن. شاید هم وزارت خارجه آمریکا میخواد اون اقداماتی رو که در آستانه اعلام یا انجامش هستن این رو نهایی کنن، اینه که این سفر فوری و فوتی که به عربستان سعودی انجام شده دقیقاً همینطور میرسونه.
وزیر خارجه آمریکا در سفر به ریاض همچنین به تنش میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و قطر اشاره کرد و از لزوم اتحاد کشورهای این منطقه سخن گفت. او قرار است پس از عربستان به اسرائیل و از آنجا به اردن سفر کند. بابک غفوری آذر گزارش میداد. در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه پیام هایی بر روی پیامگیر ما گذاشتند.
شنیدم یکی از مسئولین در ایران میگه کمبود ارز به دلیل سفر زیاد مردم به خارجه. من نمیدونم حالا بهانه های بعدی چی میتونه باشه. شاید یه روزی باز بیان بگن مردم چون دارن زیاد نون میخورن ما ارز کم داریم. من فکر میکنم خیلی به زودی اینا دیگه با کمبود این دلیل ها دیگه مواجه بشن که دیگه چی بگن، دیگه بدی وضعیت رو دیگه تقصیر کی بذارن.
این بازنشستهایی که بنده خدا دارن تو این کشور زندگی میکنن توان ندارن که بتونن برن کارگری کنن. خدایش اینو به گوش مسئولان برسونید. گفتن اینا پیرمردن، آبرو دارن، نوه دارن، گناه دارن واقعا. اینا باید برن تو این سن و سال کارگری کنن. این زشته، واقعا زشته.
یکی از مهمترین ارکان دموکراسی مطبوعات و آزاد و گردش اطلاعات به صورت آزاده. جامعه خودش یک خرد جمعی داره و یک وجدان عمومی قضاوت میکنه. بعد از مدتی خیلی از وبسایت ها رو خود جامعه کنار میگذاره. سانسور مطبوعات چه نتیجه ازش گرفتیم؟ هیچی. چرا نمیخوایم ما به جهان آزاد بپیوندیم؟ داریم در 14 قرن قبل زندگی میکنیم. جامعه عاقلن. حالا برای جامعه ما اگر ولی فقیه گذاشتید، ولی گذاشتید که با ما مثل صغار، مثل افراد محجور و شکستگان به تقصیر برخورد بکنه، اون نظر شماست. ولی جامعه عاقله. هر چی دنبال این کارا برید بیشتر بودجه رو هدر میدید، خودتون خسته میکنید. چرا اینجوری میکنید شما با جامعه؟ از چی میترسید اینقدر؟ دزدی و دروغ رو بذارید کنار، گردنتون راست بگیرید، شرفتون حفظ کنید، نترسید اینقدر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در همایشی به مناسبت روز کارگر در تهران بار دیگر از برخی وزرای دولتش گلایه کرد و گفت که تعدادی از آنها از اول سال سخنان نومیدانه سر میدند. هفته گذشته هم حسن روحانی در سخنرانی دیگری از آنچه که سکوت و ترس برخی وزرا و مدیران دولتی خواند انتقاد کرده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با محمدعلی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و نخست ارزیابی او را از انتقادهای اخیر رئیس جمهوری ایران از برخی وزرا و مدیران دولتی جویا شده. محمدعلی توفیقی:
البته برای من خیلی جای تعجبه که چرا آقای روحانی که وزرا مستقیما زیر مجموعه خودش محسوب میشن و او مقام مافوق اونها هستش، باز میاد در یک سخنرانی عمومی و اون هم در جمع کارگران یک همچین انتقاداتی رو مطرح میکنه که البته بار اول نیست، هفته قبل هم دیدیم که ایشون گفتن که بعضی از مسئولین اجرایی روزه سکوت گرفتن. من فکر میکنم که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی که ما نشانه های اون رو با بحران ارزی ابتدای سال دیدیم و همینطور تداوم اعتراض‌های مختلف در جاهای مختلف کشور مثل مشکل آب که در اصفهان و چهارمحال بختیاری هستش، یا در کازرون نسبت به تقسیمات کشوری اعتراض شد، یا اعتصابی که همکنون حتی در کردستان هنوز ادامه داره، و از طرف دیگه تشدید حلقه های فشار بین المللی و احتمال خروج انقری به آمریکا از برجام، آقای روحانی اتمسفر رو به شدت ناامید کننده داره میبینه در جامعه، که این اتمسفر ناامید کننده حتی تا وزرای خودش هم در واقع پیشروی کرده. بنابراین این احتمال مطرحه که با این حرفها آقای روحانی خواسته باشه نوعی امیدواری ایجاد بکنه و یا به قول معروف تقابل به خرج بده با اتفاقاتی که در آینده در جریان هستش.
آقای توفیقی، همونطور که خودتون هم اشاره داشتین، آقای روحانی این الان برای چندمین بار هست که انتقادهاش رو داره به طور آشکار از وزراش در تریبون‌های عمومی بیان می‌کنه. آیا این دست اظهارات رو ما باید به معنای احتمال ترمیم کابینه دولت در ماه‌های آینده ارزیابی کنیم؟
متأسفانه مبهم حرف زدن در جمهوری اسلامی تبدیل به یک سنت کلامی شده. بله، این احتمال هستش که سخنرانی آقای روحانی ناظر به نارضایتی از بخشی از کابینه بوده باشه که از دیدگاه ایشون متناسب با مشکلات موجودی که جامعه باهاش درگیر هستش برنامه لازم و مؤثر نتونست ارائه بده، مخصوصا در ابعاد اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و یا بانک مرکزی. به خاطر اینکه من فکر میکنم آقای روحانی به نوعی دچار شوک شده، شاید به خاطر اینکه اصلا انتظار سقوط ارزش پول ملی رو نداشت، برخلاف اینکه گفته بود با اقتصاد نمیشه به صورت دستوری عمل کرد، مجبور شد که فرمان بده برای در واقع متوقف کردن سقوط ارزش پول ملی. بنابراین به نظر بعید نیست که این صحبت‌های آقای روحانی در همسویی با بخشی از اعتراضات مردم که اقتصادی و معیشتی هستش باشه، و نباید هم فراموش بکنیم که از ابتدا آقای روحانی در انتخاب بعضی از وزراش با اعتراضی از حامیانش مثل اصلاح طلبان و همینطور بخش دیگری از حامیان خودش مواجه بود که معتقد بودند که این وزرا از کارایی لازم ممکنه برخوردار نباشن، خصوصا در وزارت کشور و یا در بخش‌های اقتصاد.
پرسش پایانی رو می‌خواستم به همین مسئله اختصاص بدم. آقای توفیقی، در آغاز به کار دولت 12، حتی در دولت 11 هم این گمانه مطرح بود که آقای روحانی به بعضی از جریان‌های سیاسی برای تشکیل کابینه به گفته این تحلیلگران باج داده. به نظر شما این گلایه‌هایی که الان آقای روحانی داره آیا برمیگرده به همین احتمال باج دادن او به برخی جریان‌های سیاسی در داخل کشور برای تشکیل کابینه‌اش؟
اگر منظور مثلا رهبری باشه، اینکه به طور واضح رهبر یکی دو تا از وزرا اصلا سهم رهبری، وزیر اطلاعات و یا وزیر دفاع، همه رؤسای جمهور مجبور هستن از بین گزینه‌هایی که مثلا رهبری ارائه میده اونها رو انتخاب بکنن. اما خب این بار بیت آقای خامنه‌ای یک اطلاعیه‌ای هم داد که در مورد برخی از وزارتخونه‌ها مثل فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت ارشاد رهبری حساسیت ویژه داره، که خودش نشون میداد به نوعی در انتخاب این وزرا روی رئیس جمهور وجود داره. بنابراین حداقل ما میتونیم به طور واضح بگیم که در بخش‌هایی از کابینه این فشار کاملا عیان و مستقیمه، اما این به نظر من نافی وظایف رئیس جمهور نیست. اگر واقعا آقای رئیس جمهور احساس میکنه فرد یا افرادی از همکارانی که باید باهاش کار بکنن همراهش باشن و برنامه‌های او رو اجرا بکنن برخلاف میل و یا شایستگیشون اون رو بهش تحمیل کردن، خب باید بیاد صراحتا با مردم سخن بگه و از این کنایه زدن‌ها و ابهامات پرهیز بکنه، به خاطر اینکه این رفع مسئولیت از رئیس جمهور نخواهد کرد.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدید با محمدعلی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، میگوید به دلیل نبود کارت‌های اعتباری بین‌المللی و حجم مسافران به خارج از کشور که نیاز به اسکناس ارز دارند، اگر در تأمین آن مشکلی به وجود بیاید بلافاصله اثر شدیدی بر بازار خواهد نهاد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرده مسافرت خارجی در ایران بیش از حد معمول است و باید متعادل شود. وحید پوراستاد در همین باره دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد را جویا شده.
باید توجه داشت که سخنانی که ایشون در مورد مسافرت های ایرانیان به خارج صحبت میکنه در چارچوب همین مشکلات ارضیه، به این معنا که ایشون گمان میکنه که یکی از به اصطلاح مصارف مهم ارضی هم مسافرت های خارج از کشوره و با کنترل اون میشه تقاضا برای ارز رو کاهش داد. اما مسئله این نیست. چرا؟ برای اینکه اولا میزان مسافرت و اساسا تفریحات و گردشگری در سبد خانواده ایرانی بسیار ناچیز و محدود. دو اینکه این مسافرت هایی که انجام میشه چه اصطلاح بر اساس شاخص های بین المللی حساب بکنیم یا حتی شاخص های داخلی در دوره پیش از انقلاب چندان زیاد نیست. ایشون بیشتر نظراتش متوجه اینه که تقاضا برای ارز رو در ایران کاهش بده و به این وسیله ارز رو متعادل کنه. اما نباید از یاد برد که بیشترین مشکلی که ایران داره در مورد به اساس تقاضای ارز، این تقاضای نامتعادل ارز اگر بشه اسمش گذاشت، مربوط به فرار سرمایه از ایرانه و بنابراین مسافرت ها و میزان تقاضایی که گردشگران دارن نسبت به اون چیزی که فرار سرمایه خوانده میشه بسیار زیاد نیست. بنابراین اگر قرار است فکری بشه، باید برای مسئله فرار سرمایه که بیشتر ناشی از تنش های بین المللی و به هر حال نامناسب بودن بازار سرمایه در ایران و فضای کسب و کار، باید فکری به حال اون بشه.
آقای علوی، آقای سیف رئیس بانک مرکزی همچنین اشاره کردن که نبود کارت‌های اعتباری بین‌المللی تقاضای ارز رو بالا برده. چقدر به این نکته شما قائل هستید که این مسئله میتونسته تأثیر بذاره در قیمت ارز در ایران؟
همونجور که مطرح شد، تقاضای گردشگران ایرانی که به خارج میرن برای ارز در مقابل اون چیزی که فرار سرمایه خوانده میشه چندان زیاد نیست. من تا اگه بپذیریم حتی ادعای ایشون رو که یکی از عوامل عدم تعادل در بازار ارزه و تقاضای ارز همین گردشگران ایرانی هستن که به خارج میرن، باید توجه داشت که ایشون تلاش میکنه تا با به کار بردن کارت‌های اعتباری تقاضا در داخل کشور رو کاهش بده، به این معنا که معاملات در بازار ارز که خارج از سیستم دولتی کاهش پیدا کنه به این وسیله. اما باید توجه داشت که در نهایت همون میزان ارزی که به اصطلاح در اختیار ایرانی ها هست به هر حال تقاضا وجود خواهد داشت، اما به شیوه دیگه این تقاضا در واقع ارضا خواهد شد به وسیله بانک‌های خارجی، بنابراین تأثیرش بسیار ناچیز خواهد.
آقای علوی، کارت‌های اعتباری بین‌المللی هم فکر نمی‌کنید که به همین راحتی هم امکان پذیر نیست که در ایران استفاده بشه یا به کار بیفته؟
خب ما با توجه به انزوای نظام بانکی ایران از عرصه بین‌المللی بازار بانکی، گرفتن این کارتا برای ایرانیان دشواره و فقط میشه گفت با برخی از قراردادها و مقابل نامه ها مثل مثلا با کشورهایی مثل ترکیه میشه این به اصطلاح کارتا رو به کار انداخت و در اون صورت هم این به این معنا خواهد بود که به هر حال ارز ایرانی ها، قدرت خرید ایرانی ها به خارج از ایران منتقل میشه.
آقای علوی، اشاره کردید به ترکیه. اتفاقا مدیر عامل بانک ملی ایران و زراعت بانک ترکیه هم دیداری با هم داشتن برای همکاری‌های متقابل و گفتن چون تعداد زیادی از توریستایی از ایران و ترکیه به دو تا کشور سفر می‌کنن، پس ما از کارت‌های بانکی مشترک بیم استفاده بکنیم برای تبادل ارز بین دو کشور. چقدر این امکان پذیر هست؟
امکان پذیریش رو نمیشه انکار کرد، اما باید توجه داشت که تراز گردشگری ایران و ترکیه منفی است به زیان ایران، به این معنی که میزان گردشگران ایرانی که به ترکیه میرن بسیار بیشتر از میزان گردشگران است که از ترکیه به ایران میان. بنابراین این میتونه یک تسهیلاتی رو ایجاد بکنه، اما باید توجه داشت که با توجه به انزوای بین‌المللی بانکی ایران و همچنین اینکه فرضاً ایرانی‌ها مشکل دارن برای فرضاً جابجایی پول یا ایجاد حساب در بانک ترکیه، این مسئله مشکل زا خواهد بود برای شهروندان ایرانی و البته در نهایت به سود ترکیه خواهد بود، به این معنا که قدرت خرید ایرانی در بازارهای ترکیه رها میشه و ایرانی ها کم یا بیش پولشون رو به اونجا خواهند برد، حالا با کارت اعتباری باشه یا با مثلا دلار کاغذی باشه. اون چیزی که مد نظر رئیس بانک مرکزی اینه که تقاضا برای دلار در بازار ایران کاهش پیدا کنه که این البته کمک میکنه، اما در نهایت قدرت خرید ایرانی ها رو به بازار بیرونی، بازار بین‌المللی منتقل میکنه نه بازار داخلی.
گفتگوی احمد علوی رو شنیدید با همکارم وحید پوراستاد. و ما فرصت نیست تا نگاهی بکنیم به خبرهای کوتاه تا این لحظه. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان توافق کردند توافق اتمی با ایران بهترین راه برای نگه داشتن ایران از رسیدن به سلاح‌های هسته‌ای است. وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل گفت ایالات متحده عمیقا نگران فعالیت‌های ایران برای تسلط بر خاورمیانه است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای فرانسویش اعلام کرد برجام قابل مذاکره نیست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در سفر به خاورمیانه به سر می‌برد در ریاض ایران را متهم کرد که از طریق حمایت از بشار اسد در سوریه و شورشیان حوثی در یمن در حال بی‌ثبات کردن منطقه است. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید دونالد ترامپ هنوز درباره برجام تصمیمی نگرفته است. به گفته یکی از مشاوران ارشد وزیر خارجه آمریکا این کشور از متحدان اروپاییش می‌خواهد برای متوقف کردن برنامه موشکی ایران تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران وضع کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در یک نشست خبری بازداشت عباس عدالت استاد ایرانی بریتانیایی امپریال کالج لندن را تایید کرد. وزارت دادگستری آمریکا 3 بازرگان ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا را به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم به آنها را موقتاً بازداشت کرد. بعد دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی را به 70 ضربه شلاق تایید کرد. خبرگزاری موکریان در گزارش اعلام کرده که روز 8 اردیبهشت ماه نیروهای مرزبانی در روستای میرابا در منطقه اشنویه اسبای کاسبکاران روستاهای مرزنشین را کشتند. برای پیگیری بیشتر این خبر سمیرا قرایی با رشید ناصرزاده خبرنگار آژانس خبری موکریان گفتگو کرده است.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی
در کنار جشنواره‌های پرپیشینه و قدیمی مانند ونیز، سان سباستیان، کان، برلین، ویناله و روتردام، جشنواره‌های جوانتری هم با هدف‌های متفاوت در اروپا شروع به کار کردند که یکی از آنها جشنواره عبور از اروپا در شهر لینز اتریش است. این رویداد سینمایی 15 سال است در این شهر که به پایتخت فرهنگی اروپا معروف است و در کرانه رود دانوب قرار دارد با هدف اصلی ترغیب و تشویق جوانان به فیلمسازی و نمایش آثار برگزیده آنها راه اندازی شده. به جشنواره امسال 182 فیلم از 48 کشور دنیا راه یافته که طی 5 روز در شهر لینز اتریش نشان داده می شوند. فستیوال عبور از اروپا دارای 3 بخش مسابقه در راستای فیلم‌های داستانی، مستند و کوتاه است که همه ساله در هر یک از این 3 بخش 11 فیلم برای رقابت با یکدیگر انتخاب می شوند. افسونگر ساخته کارگردان جوان میلاد اعلمی از سوئد یکی از این فیلم هاست که در بخش مسابقه فیلم های داستانی با 10 فیلم دیگر رقابت می کند. این فیلم سال پیش نیز در 65مین دوره جشنواره سان سباستیان در اسپانیا در بخش رقابتی کارگردانان جوان نشان داده شد. فیلم افسونگر از یک پناهجوی ایرانی در دانمارک به نام اسماعیل میگوید که برای دریافت مجوز اقامت نیاز به ازدواج با یک زن دانمارکی دارد. او در این گیرودار به یک زن دانمارکی دل میبندد ولی گذشته اسماعیل و آنچه در ایران پشت سر گذاشته او را در این عشق و عاشقی رها نمیکند. نقش اسماعیل در فیلم افسونگر را اردلان اسماعیلی بازیگر جوان ساکن دانمارک بازی کرد که خود تجربه دوران پناهندگی را در این کشور طی کرده.
چند وقت اینجا؟
من الان تقریبا 2 ساله.
اومدی اینجا دنبال زن؟
چرا ما رو بیخواب میزنی؟ ما یه افتاده چیزی شده مگه؟
فردی؟
اینجا؟
هم همه چیز یادت میره. دوست که پس پا من سهلد.
Someone is looking for you.
سوسن تسلیمی بازیگر سرشناس تئاتر و سینما هم که 31 سال است در سوئد زندگی میکند در فیلم افسونگر نقش آفرینی کرده. این فیلم نخستین ساخته بلند میلاد اعلمی کارگردان جوان در سوئد است که به بخش مسابقه فیلم‌های داستانی جشنواره عبور از اروپا در شهر لینس اتریش راه یافته. آقای اعلمی هم در دوران کودکی همراه با خانواده به سوئد مهاجرت کرده و شماری فیلم کوتاه نیز در کارنامه دارد. پس از ویناله و دیاگوناله، عبور از اروپا سومین جشنواره فیلم در اتریش است که 15 سال پیاپی است در اواخر ماه آوریل فعالیت خود را در شهر لینس پایتخت فرهنگی اروپا آغاز می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با پوزش از شنوندگان این مجله نیمه شب به دلیل اشکالی که در پخش گزارش ها پیش آمد، همینطور که متوجه شدید گزارش پیشین ما گزارش متفاوتی بود از سینما و یک جشنواره سینمایی در اتریش. طی سالهای اخیر میزان ریزگردها در استان خوزستان و برخی از مناطق جنوب غربی ایران به اندازه‌ای افزایش یافته که در مواردی از شاخص فوق بحران هم عبور کرده است. علاوه بر این که غلظت بسیار بالاتر از حد مجاز ریزگردها در شهرهای مختلف خوزستان به طور مکرر در صدر خبرها قرار می‌گیرد، کم آبی و افزایش دمای هوا هم از دیگر چالش‌های مردم این استان عنوان شده. همه این عوامل باعث شده تا پدیده مهاجرت از خوزستان شکل بگیرد که از شما دعوت می‌کنم جزئیات بیشترش رو در گزارش همکارم شاهین بشیری توجه کنید.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی دوشنبه 9 اردیبهشت ماه از مهاجرت بسیاری از اهالی خوزستان به کرج و مشهد به دلیل معضل گرد و غبار خبر داد. به گزارش ایلنا، جواد کاظم نسب الباجی با بیان اینکه این ریزگردها تبعاتی را برای منطقه ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد از تبعات منفی ریزگردها بروز بیماری‌های تنفسی، مهاجرت نخبگان و مردم، وضعیت بد اقتصادی و عدم سرمایه گذاری در استان خوزستان و مشکلات بهداشتی و درمانی است. به گفته وی، عده‌ای که توان مهاجرت دارند از این مناطق می روند و عده‌ای هم که توان مهاجرت ندارند در معرض این پدیده شوم بوده و دچار مشکلات بهداشتی و درمانی می شوند. اعتراض نمایندگان خوزستان به حل نشدن مسئله ریزگردها به حدی رسید که قاسم ساعدی نماینده شهرستان‌های دشت آزادگان و هویزه با اشاره به وضعیت دشوار زندگی به دلیل مسائل اقلیمی در اواخر آذر سال گذشته مردم خوزستان را به انجام اعتراض در خیابان‌ها فراخوانده بود.
نمایندگان خوزستان به احترام 4,700,000 انسانی که داره نفس میکشه در همین زیر بار گرد و خاک ها ترک جلسه میکنیم که میخواییم به دولت اعلام بکنیم مردم خوزستان رأی خودش را پس گرفتن و این ظلمی که در حق مردم داره صورت میگیره نه در شأن خوزستان هست نه در شأن خوزستانی هاست. طلاب های ما خشکن، رودخانه های ما خشکن، مردم هندیجان گریه میکنن، معیشت مردم خوزستان را گرفتن، ولی حالا علاوه بر این با این حد اقل آب باز هم موافق نیستن و میخوان خوزستان را به نابودی بکشن. ما انتظار داریم که مردم خوزستان همین فردا باید در خیابان ها محترز این باشن و جلوش باید بگیرن تا درس عبرتی برای این گونه افراد با این گونه تفکرها صورت بگیرن.
پیش از این نیز در بهمن ماه 95 گروهی از مردم اهواز در اعتراض به تداوم مشکلات مربوط به ریزگردها و قطعی مداوم آب و برق در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در همان زمان با اشاره به مشکلات مردم خوزستان در این زمینه گفته بود:
خب حالا ما بگیم آقا گذشتگان به فکر ریزگردهای خوزستان مثلا نبودن، نتیجه اینه. خیلی قول ما چی؟ ما داریم چه میکنیم؟ ما هم جزء همون گذشتگان هستیم. چند صباح دیگه ما میشیم جزء گذشتگان. باز همین قضاوت درباره ما خواهد بود که چرا کاری نکردن که این مشکل برای مردم جلوگیری بشه، بسته بشه.
مسئولان محیط زیست و کارشناسان این حوزه منشأ اصلی ریزگردها را خشک شدن بخش بزرگی از تالاب هورالعظیم میدانند. 2/3 این تالاب در کشور عراق و 1/3 آن در ایران واقع است. علاوه بر تغییرات آب و هوایی منطقه، عوامل دیگری نیز به خشک شدن بخش بزرگی از این تالاب انجامیده است. در عراق، تخلیه بخشی از باتلاق از 1950 میلادی آغاز شد و تا 1970 برای گرفتن زمین برای کشاورزی و اکتشاف نفت ادامه داشت. با این حال در اواخر 1980 و 1990 در دوران ریاست جمهوری صدام حسین این کار گسترش یافت و به اخراج مسلمانان شیعه از تالاب انجامید، چرا که او تصور میکرد گروه‌های مسلحی در این مکان زندگی میکنند. تا سال 2003 و پس از آن سقوط صدام که آب دوباره به این منطقه باز شد، بیشتر از 90% این تالاب خشک شده بود. همچنین برخی کارشناسان محیط زیست علت خشک شدن بخشی از این تالاب را حفاری‌های وزارت نفت ایران می‌دانند. سازمان هواشناسی ایران با تجزیه و تحلیل داده‌های دیدبانی منطقه منشأ گرد و خاک را داخلی دانسته و مکان خیزش گرد و خاک را بخش‌های جنوبی استان خوزستان معرفی می‌کند. در بهمن 1396 خورشیدی رئیس سازمان هواشناسی استان خوزستان گفت کانون 65 تا 70% از گرد و خاک استان خوزستان در خارج از سرزمین ایران و کانون حدود 30% دیگر در داخل سرزمین ایران است. مسئله مهاجرت به دلیل مشکلات اقلیمی از مدت‌ها پیش توسط کارشناسان هشدار داده شده بود، ولی اکنون این موضوع در حال به وقوع پیوستن است. با این حال ناصر کرمی اقلیم شناس ساکن نروژ در گفتگو با رادیو فردا معتقد است مسئله خوزستان فقط گرد و غبار نیست، بلکه کیفیت زندگی است که بسیار پایین آمده است.
یعنی اول مسائل اقتصادی اجتماعی، تو بحث اشتغال، تو بحث فقر، تو خیلی بحثای این شکلی به هر حال، بعد این مسائل محیط زیستی عارض شده بر همین ماجرا به صورت یک ماشه، به اصطلاح یک کاتالیزوری که پیشرانه‌ای که باعث شده نزول کیفیت زندگی به یک مرحله‌ای برسه که مردم رو دیگه ناچار به مهاجرت میکنه. ریزگرد شاید اگر فقط همین ریزگرد بود شاید قابل حل بود، یعنی مثلا خب به هر حال کشورهای عربی هم این مشکل ریزگرد رو دارن، کویت هم داره، قطر هم داره اینها، ولی اونها مهاجرت نمیکنن چون اونجا به دلایل اقتصادی اجتماعی کیفیت زندگی در حدی نیست که با یه ریزگرد مردم ناچار به مهاجرت بشن. اما در خوزستان اینه. من فقط یک نکته رو اضافه بکنم، مشکل خوزستان کم آبی نیست. خوزستان قاعدتا نباید کمبود آب داشته باشه، کماکان عظیمترین رودخونه ها پرآبترین طولانی ترین رودخونه ایران ترخه میاد اینجا، آدم پرآبترین رودخونه کارون به هر حال میاد اینجا. برای آب شرب مشکل کیفیت آب داریم، یعنی که آب شرب خصوص تو اهواز و شهرهای پایین‌تر خوزستان مناسب نیست و بحث به هر حال اون اثر سد گوتبند و شور شدن و کشاورزی اینا است. به هر حال ما مشکل کیفیت آب داریم بیشتر توی خوزستان و کمبود آب. اون مهاجرت هم بیشتر مال فقط نمیتونه تحت تاثیر پدیده ریزگرد باشه، مال پایین اومدن کیفیت زندگی است در خوزستان.
از طرفی اقدامات گوناگون همچون کاشت نهال برای مقابله با ریزگردها تا کنون با موفقیت چندانی روبرو نبوده است. نماینده دزفول در اسفند ماه گذشته عنوان کرد که برای مرطوب سازی کانونهای گرد و غبار خوزستان نیاز به 1 میلیارد متر مکعب آب هست. عباس پاپیزاده با بیان اینکه 40% از 5000 هکتار نهال‌های کاشت شده در کانون‌های ریزگرد خشک شده است، گفت حداقل 1 تا 2 میلیارد متر مکعب آب برای حقابه زیست محیطی خوزستان مورد نیاز است، اما برای مرطوب سازی کانون‌های گرد و غبار حدود 1 میلیارد متر مکعب آب کافی است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد 96 در حالی روز یک شنبه علنی برگزار شد که روز شنبه 8 اردیبهشت بعد از نخستین جلسه دادگاه اعلام شده بود که جلسات بعدی غیر علنی اند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
دومین جلسه دادگاه متهمان همکاری با گروه داعش در حملات سال گذشته این گروه به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. آنطور که خبرگزاری وابسته به قوه قضایی میزان گزارش داده، در این جلسه به اتهامات متهم ردیف اول این پرونده با نام اختصاری سین میم رسیدگی شده است. بر پایه این گزارش متهم ردیف اول به قاضی دادگاه گفته که به رغم آنکه هوادار گروه طالبان و القاعده بوده، اما توسط یکی از بستگانش به گروه داعش معرفی شده و هنگامی که قصد جدایی از این گروه را داشته با تهدید شدید گروه داعش روبرو شده است. بر پایه این گزارش قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه دادگاه گفت که متهم ردیف اول این پرونده نخست سال 91 به طور غیرقانونی به افغانستان رفته و در سال 94 به سوریه رفته است. در همین زمینه متهم پاسخ داده که در سوریه زیر نظر گروه حکومت اسلامی به مدت 40 روز تحت آموزش‌های تئوری و نظامی قرار گرفته است. این متهم همچنین عکس‌های منتشر شده‌ای که در آن او با گروه داعش بیعت می‌کند را رد کرده است. در این میان نماینده دادستان نیز اعلام کرده که متهم ردیف اول پیشتر با نام ابو نصار در جبهه‌های کرکوک عراق حضور داشته است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی روز شنبه 8 اردیبهشت در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در جلسه روز شنبه برای 8 نفر از متهمان از سوی نماینده دادستان کیفرخواست افساد فلعرض به خاطر معاونت در عملیات درخواست شد. در این باره قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی گفته که این پرونده 26 متهم دارد و کیفرخواست بقیه اعضای گروه در جلسات دیگر قرائت خواهد شد. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران روز 17 خرداد سال 96 هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که ساعتی بعد گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حمله 22 تن کشته و 50 تن هم زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از این حمله از دستگیری 10 تن از افراد مظنون به ارتباط با گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و ما در ادامه نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و خبرهای لیگ فوتبال ایران با فریبرز غریب همراه بشیم.
تیم‌های نفت مسجد سلیمان و نساجی مازندران روز یکشنبه در آخرین روز مسابقات لیگ دست اول موفق به صعود به لیگ برتر شدند. نفت مسجد سلیمان که با کسب امتیاز لازم فقط به یک مساوی خانگی برابر مس رفسنجان نیاز داشت به خواستش رسید و با کسب تساوی 2-2 در خانه جشن صعود برپا کرد. اما برای دومین تیم صعود کننده دو تیم مازندرانی نساجی قائمشهر و خونه به خونه بابل رقابت تنگاتنگی با هم داشتند که سرانجام نساجی در تهران با 6 گل راه آهن را برد و به عنوان دومین تیم لیگ 1 بعد از 24 سال به لیگ برتر صعود کرد. خونه به خونه بابل علی‌رغم برد 2-1 برابر برق جدید شیراز سوم شد و از صعود باز ماند. فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه زلاتکو کرانچار را به عنوان سرمربی تیم ملی المپیک یا تیم امید این کشور معرفی کرد. کرانچار پیش از این چند سال هدایت تیم سپاهان اصفهان را بر عهده داشت. اولین مأموریت این مربی کروات هدایت تیم ملی فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا است که از 27 مرداد ماه آغاز می‌شود. شیخ احمد فهد السبا رئیس شورای المپیک آسیا روز گذشته وارد تهران شد و با مقامات ورزشی ایران گفتگو کرد. شیخ احمد کویتی در گفتگو با وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک ایران در مورد برخی از مشکلات از جمله میزبانی ایران در مسابقات آسیایی گفتگو کردند. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی شیخ احمد همچنین با اشاره به میزبانی دو کشور ایران و عربستان در کشور ثالث از یکدیگر گفته که AFC باید برای حل این مشکل راهی پیدا کند. در چهارمین دور مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2018 که روز یکشنبه در پیست شهر باکو در آذربایجان انجام شد، لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. و در بازی بزرگ هفته 36 لیگ برتر فوتبال انگلیس یکشنبه شب تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد در حالی که تا دقیقه 90 مقابل آرسنال 1-1 مساوی بود در دقیقه پایانی گل پیروزی را به ثمر رساند و جایگاه دوم خود را در جدول رده‌بندی تثبیت کرد. منچستر سیتی که قبلا قهرمانیش را مسلم کرده بود با حساب 4-1 در زمین وستهام به برتری رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با این گزارش میرسیم به پایان مجله نیمه شب امروز دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 در ساعت 12:50 به وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. از همه شما سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم به برنامه پایانی این مجله گوش کنید، برنامه صدای دیگر که با موضوع حجاب خواهد بود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک بار دیگر زنان سیاستمدار در ایران از ناکارآمدی قوانین مربوط به کنترل حجاب اجباری زنان سخن گفتند. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا یک بار دیگر نگاه کنیم به مسئله حجاب و زنان ایرانی. قانون برای دفاع از حقوق انسان‌ها وضع شده است. حجاب اجباری روح قانون را نقض کرده و سیاستی شکست خورده است. این متن توییتی است که الهه کولایی پنجشنبه گذشته منتشر کرد. او پیش از این نیز در مورد ناکارآمدی قانون حجاب سخن گفته بود. غیر از الهه کولایی که به عنوان فعال سیاسی ساکن تهران شناخته می شود، یک عضو شورای شهر تهران نیز از ضرورت بازنگری در قانون حجاب و عفاف سخن گفته است. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران با اشاره به ویدئوی ضرب و شتم زن جوانی توسط یکی از ماموران گشت ارشاد خواستار به رسمیت شناخته شدن و بازنگری برخورد با زنان شد. از آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میپرسم که چه تغییراتی در جامعه رخ داده که اکنون نداهایی برای تغییر قانون حجاب بلند می شود.
اتفاقی که این روزها و در شاید دو سه سال اخیر رخ داده این هست که اون انتظاری که ما برای رسانه‌های رسمی هر کشوری داریم که صدای مردم رو انتقال بدن و خواسته های اونها رو دنبال بکنن و به همین دلیل بهش رکن چهارم دموکراسی میگن، در چند سال اخیر از طریق شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده و توسط شهروند خبرنگاران داره منتقل میشه. این فشار و این دیده شدن و این شنیده شدن در حدی هست شاید بشه گفت از طرف حکومت قابل کنترل نیست. حکومت هم در این سالها دچار بحران‌های هم دیپلماتیک هم بحران‌های داخلی بسیار زیادی شده برای اینکه به سمت دو قطبی شدن پیش بره و این شکاف عظیمی که در خود حاکمان وجود داره هم اونها رو شکننده تر میکنه. بنابراین حالا این صدای مردم بهتر شنیده میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی و به خاطر دو قطبی شدن بخشی از اون حکومت تمایل داره به این که این صدا منتقل بشه. ما این روزها مثلا خانم سبحشوری رو داریم به عنوان نماینده مجلس، آقای محمود صادقی رو داریم که میخوان اون بخش صدای شنیده نشده رو نمایندگی بکنن، حالا در حد مقدورات خودشون. تا حالا در همین حد مونده. اگر اتفاقی قرار باشه بعد از این جز این بیفته، نشون دهنده این هست که احتمالاً بخش اصولگرا احساس ترس کرده از این شکاف عمیقی که داره در حکومت میفته و از این شکاف عمیقی که بین حکومت و مردم افتاده تا امروز.
آنگونه که نسرین ستوده حقوقدان ساکن تهران میگوید، مسئله حجاب مسئله جدیدی نیست، از همان روزهای اول انقلاب محل مناقشه گروه‌های مختلف بوده است.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب با این پارادوکس مواجه شد و متاسفانه یکی از بدترین راه حل‌ها رو چه در عمل و چه در تدوین قانون برگزید. اگر به دو رفراندوم مهمی که برای استقرار جمهوری اسلامی و همینطور رأی به قانون اساسی برگزار شد برگردیم، ما در هر دوی اینها میبینیم که زنان بدون حجاب در پای صندوق‌های رأی حاضر شدن و رأی خودشون رو به صندوق ریختن. اگر حتی تعدادی از اون زنان رأی منفی هم داده باشن، میشه فرض کرد که تعدادی از زنان بی حجاب رأی مثبت دادن. اما در نظر داشته باشیم اون قانون و عمل کردی که عرفی که در زمان اخذ رأی ایجاد شده میثاق فیما بین دولت و یک ملت هست.
پیش از این نیز گفته بودیم که اولین دستور برخورد با رعایت نشدن حجاب اجباری 10 تیر ماه 59 از سوی حجت الاسلام ری شهری رئیس وقت دادگاه انقلاب صادر شد و پس از آن با گشت‌های جندالله و نیروهای ویژه مبارزه با منکرات ادامه یافت تا جایی که پس از سال 62 حضور گروه‌های موتورسوار در خیابان‌ها و اعتراض آنها به آنچه حجاب اسلامی می‌خواندند مسئولان را به فکر قانونمند کردن برخورد با زنان انداخت. نسرین ستوده میگوید از همان ابتدای بحث بر سر تعیین حدود حجاب بین روحانیون و قانونگذاران اختلاف نظر وجود داشته است.
وقتی که قانون مجازات اسلامی در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در اون زمان هم بحث بر سر این بود که حجاب شرعی چیه؟ حجاب نهایتاً به این نتیجه رسیدن که ما بدون ذکر جزئیات ذکر کنیم حجاب شرعی. اگر شما بخواید این ماده قانونی رو مبتنی در استدلال‌های فقهی بکنید، اینه که فقهای متعددی متقدم و متأخر گفتن که حجاب شرعی به هیچ وجه پوشوندن موی سر نیست و پوشوندن قسمت‌هایی از بدن کافیه برای اینکه ما بگیم کسی حجاب شرعی رو مراعات کرده. از طرف دیگه نظرات فقهی متعددی لزوم حجاب رو همردیف با لزوم نماز میدونن و اینجور استدلال میکنن که حجاب واجبه اما الزامی نیست، یعنی نمیشه افراد رو به دلیل اینکه حجاب رو رعایت نکردن مورد مجازات قرار داد.
قانون مجازات اسلامی در حالی محدودیت پوشش را برای زنان تعیین کرده است که قانون اساسی نگاهی دیگر به حقوق زنان و مردان دارد.
در ماده 20 قانون اساسی گفته که زن و مرد در حمایت از حقوق قانونی برابر هستند. حتما و قطعا یکی از این حقوق قانونی آزادی انتخاب پوشش هست که زنان و مردان باید به طور مساوی از اون برخوردار باشند. اما جمهوری اسلامی در اون کلیتی که در ماده 638 آمده کاملا به نفع خود طرف دولت این واژه رو مورد تفسیر بسیار وسیعی قرار داده، به طوری که همین الان وقتی شما اون فیلم گشت ارشاد رو میبینید، صرف نظر از این که به این موضوع انتقاد دارید که بگید برای چی باید دختران جوان ما به دلیل پوشش مورد ضرب و شتم قرار بگیرن، اما سوال دوم اینه که اساساً این خانم حجابش هیچ اشکالی هم نداشته، هیچ ایرادی هم مطابق همین عرف اجتماعی ما، مطابق همین قانونی که مورد انتقاد ما هست، باز هم حجاب این خانم هیچ ایرادی نداره.
اما حتی استناد به قانون اساسی نیز سبب نشده که زنان بتوانند به برابری حقوق اجتماعی با مردان دست پیدا کنند. آسیه امینی با همین استناد آینده درخواست برای بازنگری قانون را روشن نمی‌بیند.
ببینید، ما 40 سال تجربه حکومتی رو داریم که از همه امکانات اقتصادی و سیاسی خودش استفاده کرده برای اینکه نشون بده نشانه های اسلامی بودن حکومت در ظاهر زنان باید تجلی پیدا بکنه. با همه اعتراضاتی که شده، با همه چالش هایی که تا امروز شاهدش بودیم، هرگز اون بخش معتدل خواه یا بخشی که دنبال تغییر بودن نتونستن حریف اون بخش اصولگرایی بشن که از همه امکاناتش استفاده میکنه که این اتفاق نیفته. شکش نمونه وارد شدن زنان به استادیوم های ورزشی و به طور خاص فوتبال هست که ببینید یکی از کم هزینه ترین خواسته هایی هست که به راحتی حکومت میتونست بهش تم بده و اون رو بولد بکنه به عنوان یک دستاوردی که نشون بده صدای مردمش رو میشنوه. اما حتی این کمترین خواسته ها هم بهش اهمیتی داده نشده. اما حالا چه برسه به خواسته های بیشتر، از جمله این که چرا کابینه ما اینقدر مردانه است، چرا مجلس ما، حالا با اینکه این مجلس تعداد بیشتری زن داره، ولی چرا مجلس های ما همواره اینقدر درصد پایینی از زنان بهش وارد میشن، چرا بخش مدیریت جامعه ما از زنان تهی هست. اینها در واقع خواسته های دیگری هست که اون بخش اصولگرا همواره در قبالش مقاومت کرده. ما اگه بخوایم این تجربه و این سابقه رو جلوی چشممون داشته باشیم، چندان نمیتونیم امیدوار باشیم که کسانی که دنبال تغییرهای اجتماعی و سیاسی در حکومت هستند، در چارچوب حکومت، بتونن این خواسته رو به جایی برسونن.
نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، نیز روند تغییرات اجتماعی سیاسی در برخورد با مسئله پوشش زنان را ناامید کننده می داند و ابراز نگرانی می کند.
و همه اینها متاسفانه می تونه جامعه رو به سمت دو قطبی شدن و انفداد و البته اتخاذ تصمیم های رادیکال تری ببره که در اون صورت ممکنه که آحاد ملت به حرف هیچ مصلح اجتماعی برای کنترل خشم و عصبانیت خودشون واقعا گوش ندن. این یکی از نگرانی هایی که کنشگران و افراد مسئول در ایران واقعا نظارگر هستند و این نگرانی رو با خودشون حمل می کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.